دگان یونیتسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برای پنجمین سال پیاپی بیش از 300 خبرنگار در پایان سال در زندان به سر می‌برند. این موضوع در گزارش تازه‌ای که از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ منتشر شده آمده است. بر اساس این گزارش در سرشماری که در اول دسامبر سال 2025 انجام شده، چین، میانمار و اسرائیل بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را داشتند و پس از آنها روسیه و بلاروس قرار دارند. در سطح جهانی به گزارش CPJ در پایان سال 2025 مجموعاً 330 خبرنگار به دلایل فعالیت حرفه‌ایشان زندانی بودند. از زمان آغاز ثبت این اداها در سال 1992 این رقم سومین بالاترین آمار ثبت شده زندانی بودن خبرنگاران در جهان به شمار می رود. در سال 2024 این شمار به عدد ریکوردی 384 نفر رسیده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران در سرشماری زندانها در سال 2025 بدرفتاری با نزدیک به 1/3 خبرنگاران زندانی را ثبت کرده است که از جمله 20% ادای شکنجه یا ضرب و شتم داشتند. بررسی های CPJ از سال 1992 نشان می دهد که بیشترین موارد شکنجه و ضرب و شتم در ایران رخ داده و پس از آن اسرائیل و مصر قرار دارند. برای سومین سال پیاپی چین جایگاه خود را با عنوان بدترین زندانبان خبرنگاران در جهان حفظ کرده است، به طوری که 50 خبرنگار از جمله 7 نفر در هنگ کنگ در زندان به سر می‌برند. اسرائیل با 29 خبرنگار فلسطینی زندانی در تاریخ اول دسامبر از جایگاه دوم در سال 2024 به سومین زندانبان بزرگ خبرنگاران سقوط کرد. بازداشت خودسرانه یکی از دیگر از ابزارهای اسرائیل برای محدود کردن حق دسترسی عمومی به اطلاعات درباره آن چیزی است که گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان آن را نسل‌کشی می‌دانند. در سال 2025 آسیا همچنان منطقه‌ای بود که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را در جهان داشت، با 110 نفر، یعنی 1/3 کل آمار تا تاریخ اول دسامبر. در جنوب آسیا بنگلادش 4 خبرنگار را در زندان نگه داشته و هند 2 خبرنگار زندانی داشته است. در اروپا و آسیای مرکزی 96 خبرنگار زندانی بودند. روسیه با 27 خبرنگار زندانی از جمله 2 نفر از هر 5 نفر که اوکراینی بودند در صدر منطقه قرار داشت. در خاورمیانه و شمال آفریقا 76 خبرنگار زندانی بودند. عربستان سعودی 8 خبرنگار زندانی دارد که نسبت به اوج 27 نفر در سال 2019 تعداد آنها کاهش یافته است و ایران 5 خبرنگار زندانی دارد که در مقایسه با اوج 55 نفر در سال 2022 کاهش را نشان می‌دهد. در ایالات متحده در تاریخ اول دسامبر هیچ خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه‌ایش زندانی نبود. بیشتر خبرنگاران زندانی در تاریخ اول دسامبر سال 2025 حوزه سیاست را پوشش می‌دادند. داده های CPJ نشان می‌دهد که 26% از خبرنگاران در این سرشماری 5 سال یا بیشتر بدون صدور حکم در زندان ماندند، امری که نقض قوانین بین المللی است، زیرا این قوانین بر برگزاری محاکمه عادلانه بدون تأخیر غیر معجل تأکید دارند. در گزارش تازه کمیته حفاظت از خبرنگاران در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان و پاکستان چیزی گفته نشده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که آزادی مطبوعات را در سراسر جهان ترویج می کند.
بیشتر از خبر،
کاغذ پرانبازی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان از گذشته رواج داشته است. این بازی محدود به سن خاص نیست، از کودکان تا سالمندان شماری به گودی پران بازی علاقه دارند، اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران میگویند که گودی پران بازی در سالهای اخیر کم رنگ تر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
کاغذ پران بازی یا گودی پران بازی در افغانستان به ویژه در کابل
از سرگرمی های قدیمی به شمار می رود. در گذشته از کوچه ها و بام های خانه ها گرفته تا تپه های کمپنی، چمن ببرک، کارتی سخی، تپه مرنجان، بیبی مهرو و شمار از مناطق دیگر کابل، به ویژه روزهای جمعه در فصل های خزان و زمستان، این بازی در سطح گسترده انجام می شد. اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران می گویند که امروز این سرگرمی کم رنگ شده است. سید شاه، یکی از باشندگان منطقه رکاخانه کابل، برای رادیو آزادی گفت:
امسال گودی پران بازی نیست، که اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف فکر نیست، جگره کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرج خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه، با چه وقت و حوصله و پسیش نیست.
شماری از گودی پران سازان در شوربازار نیز این موضوع را تایید میکنند. رشید، یکی از گودی پران سازان، به رادیو آزادی گفت که فروشات گذشته دیگر وجود ندارد و به گفته او اکنون بیشتر گودی پران هایی که ساخته میشوند به خارج از کشور فرستاده میشوند.
حالا که من تغییر کردم، فروشات میشه، خارج میره کلش. آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمانی طرفا میره.
به گفته او قیمت یک گودی پران 7 پارچه در حال حاضر تا 140 افغانی میرسد و قیمت تار ها بسته به نوع و اندازه متفاوت است، اما یک بسته آن میتواند تا 1000 افغانی هزینه داشته باشد. وی میافزاید که بسیاری از مشتریان میگویند قیمت ها بلند است و توان خرید ندارند. برای ساخت گودی پران از کاغذ مخصوص تیر و بانکس استفاده می شود. برخی دیگر از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش گودی پران بازی می گویند. خالد، باشنده 43 ساله خیرخانه، می گوید که اکنون بیشتر تارها نایلونی است، در حالی که در زمان کودکی آنان تارهایی وجود داشت که شیشه دار می شد. به گفته او، در آن زمان تار زنجیری 8 نمره که به 8 نمره انگلیسی نیز معروف بود از بهترین تارها به شمار می رفت.
چه سمره ما تیاد چی؟ دی تارونو
تا جایی که باید دارم تارها نام داشتن. 8 نمره زنجیری که بسیار تار خوبی بود، بعد ساده 8 نمره، بعد 10 نمره و 190 تار نازک هم بود که به آن 4 نمره می گفتن. همچنان گودی پران ها 3 پارچه، 4 پارچه، 5 پارچه تا 7 پارچه بودند.
5 پارچه تر از 7 پارچه پاری.
به گفته خالد، در آن زمان کسانی که پول نداشتند، به ویژه کودکان، از پلاستیک گودی پران می ساختند. مرکز اصلی خرید و فروش گودی پران، تار و چرخه از دیر باز منطقه شوربازار کابل قدیم بوده و هنوز هم هست. اما به گفته این افراد، شمار دکانها نسبت به گذشته کاهش یافته است. محمد انور، یکی دیگر از باشندگان کابل که 60 سال سن دارد، در مورد دکانهای آن منطقه در دهه 60 خورشیدی چنین میگوید:
د گودی پرانو اصلی ځای د شور بازار کوڅه و. هلته به دکان
ځای اصلی گودی پران شور بازار بود. آنجا دکانها وجود داشت. در هر دکان چند عکس قاب شده آویزان بود. وقتی از دکاندار پرسیدم میشد که این عکس کیست، میگفت عکس پدرم یا پدرکلانم است. از این معلوم میشد که این پیشه به گونه میراثی به آنان رسیده و دکانها نیز به نام پدران و نیاکانشان شناخته میشد.
انور همچنین یک نکته جالب در مورد گودی پران بازی آن زمان اشاره می کند و می گوید که آنان از چیلک اندازان بسیار اذیت می شدند. کسانی که به گفته او سنگی را به تار می بستند و برای به دست آوردن گودی پران دیگران تار آن را قطع می کردند. جنگ انداختن گودی پران نیز رواج بود، یعنی تلاش برای بریدن گودی پران حریف. گودی پرانی که بریده می شد به نام آزادی شناخته می شد و تعداد زیاد برای به دست آوردن آن تا فاصله ها می دویدند تا یک نفر موفق شود آن را غنیمت بگیرد. در گودی پران بازی معمولا یک نفر گودی پران را به هوا می دهد و نفر دیگر چرخه را در دست می گیرد و تار را با دقت کش یاره ها می کند تا گودی پران در برابر باد و حریف مقاومت کند. در مورد این که گودی پران بازی چگونه به افغانستان آمد، بر اساس روایت های مردمی گفته می شود که فردی به نام خلیفه دین محمد به هند رفته بود و این بازی را از آنجا به افغانستان آورد. از گودی پران بازی در یک فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قول است که دکتر اکرم عثمان آن را نوشته نیز یاد شده است.
چه خوب بوده گودی پرانا؟ چشمکای به خوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانا می شدن.
رادیو آزادی.
برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که هنوز هم برای درمان شکستگی‌ها و مشکلات استخوانی به شکستبندها مراجعه می‌کنند. در همین حال شماری از شکستبندها مدعی‌اند که روزانه ده‌ها بیمار با آنان مراجعه می‌کنند و مشکلات گوناگون ارتوپدی را درمان می‌کنند. با این حال دکتران متخصص ارتوپدی هشدار می‌دهند که در بسیاری از موارد مراجعه به شکستبند می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سال‌های اخیر گیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکستبندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکستبند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکستبند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکستبند مراجعه میکنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی میدهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم میآورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکستبند مراجعه میکنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم میداند و تاکید میکند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکستبند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
محمد قاسم یک شکستبند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدر کلانش و اکنون خودش دهه ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگه، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کار شب انجام دیدیم، بغیر از قلب و دگر مربوط که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعضی از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکستبند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکستبندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این حرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند، بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکستبند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکستبند اشتباه و خطرناک است. دکتر عبدالرحمن حسنزاده متخصص ارتوپدی در کابل به رادیو آزادی گفت:
استخوان شکسته ولی هنوز بیجا نشده. این شکستگی را هر کسی تثبیت کنه بیجوش میکنه، چه شکستبند باشه یا هر کسی دیگه. ولی اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکستبند میره. شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه، این قطعا کار شکستبند اشتباه است.
دکتر حسنزاده افزود که برخی بیماران به او مراجعه کردند که در بسیاری از جاها شکستبندها توصیه به گرفتن عکس رادیولوژی یا ام‌آر‌آی کردند که به گفته او این کاملا نادرست و غیر قانونی است و بدون متخصص کسی نمیتواند برای انجام این آزمایش‌ها هدایت بدهد. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده‌ها مرکز ویژه ارتوپدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها بخش‌های ارتوپدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات مسیحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخاع و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند. اما برخی افرادی که به هدف بهبود مشکلات صحیشان به شکسته بند مراجعه کردند می گویند که در برخی موارد از روی ناچاری به این اقدام متوسل شدند، زیرا به گفته آنان در محلاتشان مراجعه به شفاخانه یا ممکن نبوده و یا با هزینه بیشتر همراه است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه وزینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. یکی، شما در کجا زاده شدین؟ دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
بسیار عالی. یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنهای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، موزادگاه جایی که پدر کلان و پدرشان می باشن امور نوشته می کنند در تذکره شد. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجراتها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه‌ای بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
بعد از او با بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطره که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون، سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان می آین شروع به بعضی از آموزه های دینی می کنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن و خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بود. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلایی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همصنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک نمی کردم، استادا و همصنفی هایم یک رقم دلهره می شدن که یعنی چی گپ شده سر ازی که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی های دفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس میخوندیم یک رقابت داشتیم، یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم هم میخوندیم، بعضی ها احادیث حفظ میکردن و معنا و اینا را در بین صنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد داره و یا به می شکل موضوعات تفریحی اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتانه اول شد و کی می تانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن، اونا تا بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های بدنی بود، تمام شاگردا دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود، تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمیشدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اول نمیگرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بودن بسیار بسیار دوش خوب میکردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی میکردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه هم بود که در دوران مکتب صنف 3 بودم، همیشه به یاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم هم همو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم. با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردان به صنفای خود داخل می شدن دو نفره، بعد از او باز در شروع صنف همیشه در صنف 3 یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسال می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف 9 من می شم. از صنف 9 به بعد من گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون از مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم با مو احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کرد.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از این که والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانها من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحی اتفاق باور کنیم که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از اون میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در اون وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت‌های دوره نوجوانیتان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، با چشم دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه. و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه. مگم زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمی باشه. چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که این موضوعات را نوشته میکردم سنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفتم، مهرای پنسل، من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش را نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مردم محل یعنی چشم دید خود را امور نشته میکردم، تاریخ نشته میکردم، باز تعداد افرادی که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینی قدر تعداد جمع کردیم. یعنی من این چیزا را نشته کردم تا ای که جنگای داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما مهاجر شدیم به پروان. بشار چارکات مهاجر شدیم و دمی رفت آمد مهاجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن، خانما را تا به چشم خود می دیدیم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک، یعنی به چشم خود از ارسی می دیدیم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادن، بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیرم، بالای خانواده ما. من تمام یاردم کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نشته کرده بودم، تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود، کتابچه دیگر من گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود هر دوشه یک جای من میماندم، نوشته که میکردم باز پس هر دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه و چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشتا بودم، نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نشته مرا نبینه و نینا، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدوران از اینا را منشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من، در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیل کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچه ما. من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مثال که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله. خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم، دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب میرفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه. اتمن
خب چون تازه آمده بودن، بگم من اون موضوعاتشو نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم و را نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را، دوش خانما را، کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخوار تمامش. یعنی اینی فریادا را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا به اون وجه وحشتناک از بین.
بله، منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتونستین که درس بخونین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا ای که مکاتب در منطقه شما باز بود.
دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم، در پلوی از اینکه قالین بافی می کردم درس خود را خواندم و در پلوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعداً تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوری اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش میبردیم. من دو دوران در طرف هایی که مقامت وجود داشت امتحان کانکور گرفته میشد، مکاتب بود، دو نمو جنگ ما رفت آمد میکردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کانکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کانکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتونستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می‌کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من دیوی خود را بردم بر از این مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از این که من دیوی خود را ببرم، چون شار خورد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میده، با دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از این دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن اونا، بر من خنده کرد، گفت بچه این پیش ازی که تو امتحان بدی ما با خودت آشناستیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، منتها توان از این نداشتم که برم من کدام کورس فرا بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه با فعالیتایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را بر از او گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکلی از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف فسن. لطفاً در این مورد کم توضیحات بدین که شما با چی تعداد شاگردان از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتونیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتونه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطن‌دارای ما که کوشش کردن در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطن‌دارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درسایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی، به اتمام رساندم در مکتب سید دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان جهارنما ها هم دادیم و بعد از او نتانستیم که ادامه بدیم و تمام مکتب ها بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا، امتحان جهارنما هم بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و همینجا امتحان سریع دادم و حال شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالبا و همه تیز را همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگه فرصتی بورسیه بخشن پیشمات کوششنم که بورسیه برم و حضوری میرشته بخون و نبود اگه آنلاین باشم میخوانم و اگه امکانش نبود که این رشته رو بکنم ادامه بدم. رشته دیخواه دیگه من کامپیوتر ساینس هم که میخوانم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از همین تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را میکسیم شروع کنیم.
ما اورزال زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برام معرفی کردی گروپ را و من بعض اسناد و چیزا را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینه درسخونه مردان مساعد باشه، من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخونم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستند دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدند. محترمه مسعوده کوهستانی، معلم این مکتب آنلاین، هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
زندگی چیز خون دل خوردن زیر دیوار آرزومون، زیر دیوار آرزومون، زیر دیوار آرزومون.
قدر و سر کنی، قدر و سر کنی، شب را سحر کنی، غم دنیا را سر بدر کنی، غم دنیا را سر بدر کنی. قدر و سر کنی، قدر و سر کنی، شب را سحر کنی، غم دنیا را سر بدر کنی، غم دنیا را سر بدر کنی.